رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم میرویس رحمانی تهیه کننده برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. منشی عمومی ناتو در آغاز نشست دروزه وزیران دفاعی پیمان در بروکسل گفت که نروژ و آلمان پیشنهاد خود برای میزبانی گفتگوهای میان افغانا ارائه کردند. در رابطه گزارش مستقیم از بلژیم داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همراهی همکارم احد عزیزاده پیشکش میکنیم.
با عرض سلام. مقام های امریکایی گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به طور مشروط توافق صلح با طالبان را تصویب کرده است که ممکن منجر به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گردد. روزنامه نیویورک تایمز بدون ذکر نام از قبل این مقام امریکایی گزارش داده است که امضای این توافق امکان دارد که به طولانی ترین جنگ امریکا نقطه پایان بگذارد. این مقام های امریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که آقای ترامپ در قبال این مسئله روز دوشنبه توافق ابتدایی کرده، اما توافق وی بستگی به قطع خشونت ها دارد. تا هنوز جزئیات بیشتری در این مورد در رسانه ها درز نکرده است. در همین حال مارکس پوتسل فرسانده آلمان برای افغانستان نیز گفته است که خبرهای دلگرم کننده از دوحه، کابل و واشنگتن میرسد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است کارهای مقدماتی را برای بازشماری و تفتیش آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری در همکاری با کمیسیون شکایت انتخاباتی آغاز کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی هفته گذشته تصمیمش را در پیوند به اعتراض‌های استینافی و استثنایی اعلام کرد که بر بنیاد آن بخش از آرایی که در مورد آن اعتراض وجود داشت بازشماری و تفتیش می‌شود.
وزارت صحت عامه افغانستان با راه اندازی یک نشست اضطراری با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی خواهان همکاری آنان برای جلوگیری از شیوع و کنترل کرونا ویروس در افغانستان شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز چهارشنبه 12 فوریه ویروس کرونا را یک تهدید صحی برای تمامی کشورها به ویژه افغانستان دانسته است. آقای فیروز در این نشست گفته است که وزارت صحت عامه برای جلوگیری از کرونا ویروس امکانات کمتری را در اختیار دارد و باید نهادهای بین المللی افغانستان را در این راستا همکاری کنند. در اعلامیه این وزارت به نقل از آقای فیروز آمده است، وزارت صحت عامه با وجود اینکه امکانات کمی در اختیار دارد، تدابیر جدی را برای جلوگیری از کنترل شیوع و کنترل این ویروس روی دست گرفته است.
والی هرات گفته است که در دو ماه گذشته بیش از 50 راسفغان در آن ولایت توسط کارمندان امنیت ملی شناسایی و بازداشت شدند. عبدالقیوم رحیمی در یک نشست خبری گفت که از کشف یک انبار بزرگ اسلحه و مهمات گروه طالبان در روستای شکیبان ولسوالی زندجان هرات خبر داد، اما طالبان تا کنون تبصره‌ای نکردند.
و باز هم در ارتباط به ویروس کرونا، چین شمار جانباختگان ویروس کرونا 1100 نفر اعلام کرده است. این در حال است که خدمات جهانی پست رسانی گفته است که خدمات تحویل دهی پسته با لغو بسیاری از پروازها به چین متاثر شده است. کمیسیون ملی صحت چین امروز گفت که 2015 مورد جدید ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته گزارش شده است که کاهش در دومین روز را نشان می‌دهد.
وزرای دفاع ناتو امروز وارد بروکسل شدند. آنان برای بحث روی گام‌های بعدی در خصوص واکنش به بحران در افغانستان و عراق آمادگی می‌گیرند. منشی عمومی ناتو ینس استولتنبرگ گفت ناتو به ماموریت آموزش در افغانستان متحد است و تصور می‌کند که این کار بهترین راه برای حمایت از روند صلح است.
We will also address the situation in Afghanistan.
ما همچنان به وضعیت در افغانستان رسیدگی خواهیم کرد. ناتو به ماموریت آموزش در آن کشور متحد است. ما قویاً تصور می‌کنیم که این بهترین راه برای ناتو جهت حمایت کردن از روند صلح است و ما از هر اقدامی که منجر به کاهش خشونت گردد استقبال خواهیم کرد. در عین زمان بسیار مهم است که پیام واضحی به طالبان بفرستیم و آن این که آنان باید یک نیت و توان واقعی را برای کاهش خشونت و دخیل شدن در مذاکرات صلح نشان دهند. در آجندای دیدار ناتو، ماموریت آموزشی ناتو در عراق شامل است و استولتنبرگ گفت او توقع دارد وزرای دفاعی ناتو وارد اقدام شده و برای ارائه حمایت بیشتر به عراق آماده باشند.
دیدبان حقوق بشر از مقام‌های حکومتی روسیه خواست تا در گفتگوی سازنده با منتقدین در عوض سوء استفاده از قوانین ضد دهشت افغانی برای خاموش ساختن آنها دخیل گردد. این دیدبان مستقر در نیویورک این تقاضا را امروز بعد از آن به عمل آورد که محاکم نظامی روسیه در اوایل ماه جاری فرامین مجازات سخت را در خصوص سه قضیه دهشت افغانی صادر کرد. متهمان ادعا کردند که آنها بدون داشتن تماس بازداشت شده، شکنجه شده و با سایر بدرفتاری ها برای گرفتن اعتراف مواجه گردیده اند.
دیدبان حقوق بشر امروز هشدار داد که حمایت تجدید شده از ایتالیا محافظان ساحلی لیبیا مهاجران را به خطر میندازد که به بازداشتگاه غیر رسمی در آن کشور برگردانده می شوند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ایتالیا محافظان ساحلی لیبیا را در از بین بردن سیل مهاجران مهم می داند که با عبور از بحیره مدیترانه عازم اروپا می شوند. جنگ در لیبیا، جایی که تندروان رقیب برای گرفتن کنترل مشغول جنگ هستند، آزمون بازگرداندن مهاجران را دشوارتر کرده است. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک ایتالیا را ترغیب کرد تا تمامی تمویل و آموزش محافظان ساحلی را تا زمانی با حالت تعلیق درآورد که لیبیا به بستن بازداشتگاه‌های تحت اداره تندروان در آن کشور متعهد شود. حدود 5000 مهاجر در ده‌ها بازداشتگاه غیرصحی، جایی که تجاوز جنسی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های گسترده است، با مشکلات مواجه هستند.
یک محکمه پاکستان امروز با یک روحانی تندرو مدت 5 سال حبس را به خاطر تمویل دهشت افغانی صادر کرد. حافظ سعید از سوی واشنگتن و دهلی نو به خاطر نقشش در حملات مرگبار ممبئی سال 2008 تحت تعقیب قرار دارد. در آن حملات 166 نفر در هند همسایه پاکستان کشته شدند. ایالات متحده 10 میلیون دلار انعام را برای بازداشت وی تعیین کرده است. محکمه پاکستان این روحانی را در پیوند با آن حمله محاکمه نکرد، بلکه او را به خاطر دو سازمان خیریه‌اش یعنی جماعت الدعوه و فلاح الانسانیت که تمویل کننده گروه تندرو لشکر طیبه وی می باشد محاکمه کرد. به گونه فوری دهلی نو به محکومیت این روحانی پاکستانی واکنش نشان نداده است. هند این گروه را به خاطر حملات مرگبار در ممبئی متهم می کند. حکومت پاکستان تحت رهبری عمران خان صدراعظم آن کشور مساییه را برای خارج ساختن پاکستان از فهرست خاکستری قوه کاری عمل مالی که آن کشور را در فهرست پناهگاه پولشویی قرار داده آغاز کرده است.
و خبر اخیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت در صورتی که سربازان ترکی زخمی گردند، ترکیه بر نیروهای حکومتی سوری در هر نقطه در داخل سوریه حمله خواهد کرد. اردوغان گفته که ترکیه تصمیم دارد تا نظامیان سوری را از مواضع تصرف کرده ایشان در ولایت شمال غربی ادلب تا ختم ماه فوریه خارج سازد. نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تحت حمایت هوایی روسیه داخل آخرین ساعات تحت کنترل شورشیان در ادلب و نزدیکی اطراف حلب در حال پیشروی اند. آنان ده ها شهرک را تسخیر کرده و باعث بروز بحران بشری گسترده شده اند. مطابق توافقنامه سال 2018 با روسیه در تفرجگاه سوچی در بحیره سیاه، ترکیه ده پوسته نظارتی نظامی را در ادلب برای حمایت از برخی گروه های مخالف ایجاد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. خبرهای ناشی از پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه با استقبال گرم در کابل روبرو شده. ریاست جمهوری افغانستان با ابراز خرسندی از کاهش خشونت در این کشور، احتمال نهایی شدن توافق میان آمریکا و طالبان یک گام مثبت تلقی کرده. تفصیل بیشتر از جلال میزداد.
پس از ماها گفتگو، پیشرفت ها در توافق کاهش خشونت ها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جزئیات آن را در تماس تلفنی با رهبران دولت وحدت ملی افغانستان شریک ساخت. ریاست اجرایه می گوید که اگر طالبان در کاهش خشونت ها تخطی انجام ندهند، گام بعدی امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان خواهد بود.
طالبان شرط طرف ایالات متحده آمریکا را پذیرفتن و یک تحول در مذاکرات و یک پیشرفت نشان میده، بخاطر ما دوچار یک بنبست بودیم.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که گام بعدی این روند از سوی حکومت این کشور مدیریت خواهد شد. معاون شورای عالی صلح با آن که از این پیشرفت‌ها استقبال می‌کند، اما می‌گوید که حکومت برای گام بعدی آماده نیست.
صورتی که مائده امضا شد، باز سوال کلی اینجا میشه که این هیئت که باید بین مذاکره بین افغانی شروع شد. او برای مذاکره بین افغانی تا بالی که ما معلومات دارم دولت با سیاسیون و با اجرایه و با دیگه تانوز تبان نشیسته.
اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که اکنون شرایط برای امضای توافقنامه فراهم شده است.
ما سوی یک صلح واقعی روان هستیم. به خاطر شرایط محیطی هم امریکا را مجبور می سازه که با طالبا کنار بیایه و توافقنامه ای که همه بندایش سرش بحث شده سر امو توافقنامه امضا کنن.
با این حال حرکت مردمی صلح‌خواهان نیز از توافق کاهش خشونت‌ها میان آمریکا و طالبان استقبال می‌کند.
ما مردم افغانستان ایرا می‌ستاییم، اما خواست مردم افغانستانی است که جنگ باید توقف بیافت و بین الافغانی مذاکرات شروع شود.
هرچند تا اکنون جزئیات رسانه‌ای نشدند، اما منابع می‌گویند که طرف‌های درگیر جنگ تا امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان و نیز آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش می‌دهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته حکومتی که پس از توافق صلح ایجاد میشه باید به اصول و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان و دموکراسی احترام بگذارد. در غیر از او امکان ادامه همکاری اتحادیه اروپا با افغانستان وجود نداره. آقای مایدون گفته که کاهش خشونت تعریف مشخص و یکسان نزد ایالات متحده و طالبان نداره. سفیر اتحادیه اروپا همچنان گفت که اگر انتخابات به دور دوم بره، اتحادیه اروپا از او حمایت مالی و تکنیکی میکنه. سمسم سیرت، خبرنگار صدای آمریکا در کابل، مصاحبه اختصاصی با سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان انجام داده که با هم به او گوش میدیم.
ما مطمئنیم هر روز بیشتری که نتایج انتخابات به تأخیر می افتد، در جهت تشخیص، تایید، بررسی و بازبینی بهتر نتایج به مصرف می رسد و این برای آن است تا مطمئن شویم که رأی را که شهروندان با وجود تهدیدات امنیتی به صندوق ها ریخته اند حساب می شود. بله، ما مطمئن هستیم که پروسه شفاف است و این فقط دریافت یک طرفه ما نیست. وقتی که ما با متخصصین، ناظرین و طرفهای دخیل در انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 صحبت کردیم، آنان به ما گفتند و باید به قضاوت آنان باور کنیم که انتخابات 2019 شفافترین انتخابات در افغانستان بوده است.
اگر انتخابات به دور دوم برود، آیا اتحادیه اروپا حاضر است حمایت مالی و تکنیکی به پروسه فراهم کند؟
Certainly so. We have technically, financially.
یقیناً از 2002 به این طرف ما تمام انتخابات ها در افغانستان را از منظر تکنیکی، مالی و سیاسی حمایت کردیم و هیچ دلیل وجود ندارد که حمایت خیش را اکنون توقف دهیم. برعکس، ما انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر را حمایت کردیم و بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری را حمایت خواهیم کرد. ما مقدار بودجه را اختصاص دادیم برای حمایت از انتخابات محلی، شوراهای ولسوالی و ولایتی که در 2020 برگزار خواهد شد. حمایت مالی، حمایت تکنیکی و می توانم بگویم حمایت سیاسی بسیار قوی می کنیم.
احتمال ایجاد حکومت مشابه حکومت وحدت ملی در نتیجه این دور انتخابات نیز وجود دارد؟
I would say based on so many testimonies.
من بر بنیاد مدارکی که در دست داریم چون این امید ندارم و فکر میکنم این نظر از سوی همه رهبران سیاسی و بخش بزرگ از مردم نیز پذیرفته شده است. با وجود این که حکومت وحدت ملی موفقیت‌های نیز داشت، اما همزمان در حکومت وحدت ملی موانعی نیز در راستای مؤثریت حکومت وجود داشت. آنچه را در آینده شکل خواهد گرفت حکومت وحدت ملی نمینامم، اما بدون شک یک حکومت همشمول ملی خواهد بود. کشور به وحدت و یک پارچگی نیاز دارد که این وحدت در درون حکومت نیز باید مشهود باشد. فکر میکنم آنچه پس از روز اعلام نتایج مهم است، این است که باید تیم شکل بگیرد که روی برنامه‌های مشخص کار کند و البته صلح باید در رأس این برنامه‌ها قرار داشته باشد.
And obviously on the top of this common agenda you find peace.
در مورد صلح، مذاکرات صلح در جریان است و شما از آن حمایت می کنید. اما در عین زمان مردم افغانستان از جریان مذاکرات آگاه نیستند. شما فکر می کنید که این گونه مذاکرات موفق خواهد شد؟
It's important indeed that there is a degree.
در واقع این بسیار مهم است. میزان شفافیت در مذاکرات صلح خیلی مهم است. اگر نه شاید روز شهروندان اطلاع یابند که نتایج صلح پاسخگوی آرزوهای آنان نبوده است. در جریان نگذاشتن مردم نیز باعث ایجاد شک و تردید در مورد این که چی چیزهای پشت پرده جریان دارد خواهد شد که به فرایند صلح کمک نخواهد کرد و این یک امر نادرست و مانعی در راستای صلح است. ما مطمئنیم که سفیر خلیلزاد هر زمانی که به کابل می آید همواره با گروه‌های سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در ارتباط است. من فکر می کنم که میزان زیاد ارتباطات وجود دارد، اما نمی گویم که کافی است.
حکومت افغانستان تاکید می کند که آتش بس شرط اساسی برای توافق صلح است. شما فکر می کنید آنچه حکومت افغانستان می خواهد مانع سر راه توافق صلح است؟
European Union is on the same page.
اتحادیه اروپا در موقف مشابه حکومت افغانستان است. ما با رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل بر آتش بس تاکید کردیم. ما در مورد مفهوم کاهش خشونت اشاره داشتیم و تاکید داشتیم که با وجود اینکه کاهش خشونت یک گام مثبت در جهت پیشبرد مذاکرات است، اما این مورد به ویژه برای شهروندان، برای آنانی که در قریه زندگی میکنند دشوار است تا به صورت واضح تعریف گردد. برای اینکه صلح به صورت پایدار و مؤثر به دست آید، باید آتش بس در آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان رخ دهد.
مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان چقدر شما امیدوار هستید؟
نظر من این است که دو طرف فهم همسان از مفهوم کاهش خشونت ندارند و این خیلی واضح است، زیرا هنوز تعریف واضح از کاهش خشونت موجود نیست. آنچه برای طالبان کاهش خشونت است به طرف ایالات متحده نیست. ما می دانیم که ایالات متحده به دنبال کاهش خشونت است که باید هم باشد و ما از آن حمایت می کنیم. پس برای به دست آوردن چیزی که خیلی نزدیک به آتش بس باشد، ما امیدواریم که هر دو طرف همگرا باشند.
اگر مذاکرات صلح میان طالبان و ایالات متحده به شرط خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان موفق شود، آیا اتحادیه اروپا افغانستان را ترک خواهد کرد؟
یقینا نه. اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد همکار نظامی نیست. بعضی از دولت‌های عضو ما بخش از مأموریت حمایت قاطعی ناتو هستند و ما کاملا آنان را حمایت می‌کنیم. به یقین که ما به عنوان یک همکار متعهد در افغانستان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور خواهیم ماند. ما همواره به همه به شمول طالبان واضح ساختیم که شرط ماندن اتحادیه اروپا آن است که رژیمی که در نتیجه مذاکرات صلح ایجاد می شود باید به اصول و ارزش‌های ما به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان، نظام مشروطه و اصول دموکراتیک احترام بگذارند. اگر این طور نباشد، قانون اساسی هر طوری که باشد، چی آن گونه که است و چی هم طوری دیگر، انتخاب مردم افغانستان است. اما اگر نتایج نهایی گفتگوهای صلح باعث برگشت به امارت اسلامی طوری که در سالهای 1996 و 2002 به وسیله اعمال فشار ایجاد شده بود باشد، به صورت واضح در تضاد با اصول اتحادیه اروپا خواهد بود و این گونه برای ما و تمامی شرکای افغانستان امکان نخواهد داشت به همکاری خود ادامه دهند. اما من مطمئنم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
But I am very confident that it's not going to happen.
Do you think that دیدگاه طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان به نظر شما تغییر کرده؟
من هنوز هم به این دید نرسیدم که طالبان آموزش دختران، دسترسی به خدمات صحی برای زنان، توسعه اجتماعی سیاسی، دسترسی همه زنان به اشتغال با در نظر داشت توانه‌های آنها را حمایت
می کنند. نمونه دیگر انتخابات است. این یک افسانه نیست. این بخش از ارتباطات مردمی است. طالبان هنوز هم مخالف جدی فرایند انتخاباتند. آنها تلاش داشتند تا شهروندان را بترسانند تا مانع رفتن آنها به مراکز رای دهی شوند. از این منظر آنها تغییر نکردند.
آقای سفیر، اتحادیه اروپا یکی از حامیان مهم دولت افغانستان است. 5 سال حکومت وحدت ملی را چقدر موفق ارزیابی می کنید؟
در مرحله اول ما حامی مردم افغانستان هستیم و البته نهادها را نیز حمایت می کنیم و با حکومت کار می کنیم. در کل می توانم بگویم که در 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی که خود یک تجربه پرچالش بود پیشرفت صورت گرفته است. اگر موارد چون حقوق بشر، وضعیت زنان، دسترسی زنان به شغل‌های مهم عامه و غیره را در نظر بگیرید، وضعیت رضایت بخش است. اگر موارد چون پیشرفت مالی به شمول بسیج درآمد ملی در 5 سال گذشته را در نظر بگیرید، پیشرفت باور نکردنی بوده است که باید ادامه داشته باشد. اگر ابعاد دیگر برنامه‌های اصلاحی را در نظر بگیرید، مطمئناً پیشرفت‌های مثبت صورت گرفته است. اما در موارد مهمی دیگر، با وجود پالیسی‌ها و نیت خوب حکومت، نتوانسته خوب عمل کند. در این مورد می توانم به مبارزه علیه فساد که خیلی مهم هم است اشاره کنم. در مبحث سهل ساختن فرایند امور تجارتی در مقایسه به سال گذشته پیشرفت صورت گرفته که کافی نیست. فقر به صورت چشمگیری افزایش یافته است. البته این برای ما قابل فهم است. بخشی از مشکل به ناتوانی حکومت وحدت ملی برمیگردد که نتوانست به عنوان یک تیم واحد کار کند و البته بخشی از مشکل هم به دلیل مسئله های بیرونی است. در موارد جنگ دلیل اصلی عدم پیشرفت است. من مطمئنم که ساختار حکومت وحدت ملی که در 5 سال گذشته مراحل را پشت سر گذاشت در جهت پیشرفت کلی مفید نبوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا می‌شنوید. چنانچه در خبرها هم شنیدین، نشست دو روزه دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل آغاز شد. در رابطه با نشست امروز و نکاتی که روی او صحبت شد، از بانو لیلی ماسدید، ژورنالیست آزاد، خواهش کردیم که در خط تلفن با ما باشند و آخرین تحولات گزارش بدن. بانو سدید، سلام به شما، خوش آمدین. اگر روز کنین در رابطه با آخرین تحولات بگی که نشست امروز روی چی نکات در این نشست صحبت شد، معلومات بدین. بفرمایین.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما. امروز نشست قبل از ظهر امروز، یعنی میشه بگیم که به طرف چاشت در بروکسل آغاز شد. البته امروز اولین روز این جلسه هست که تنها میان کشورهای عضو ناتو جلسه برگزار میشه و در کنفرانس خبری که قبل از آغاز این مجلس یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو داشت، روی مسائلی که بحث میکنن صحبت کرد و در رابطه با مسئله افغانستان هم اشاره کرد و دو موضوع بسیار مهم در صحبت‌های آقای استولتنبرگ در رابطه با افغانستان بود که اول گفت دو کشور اروپایی پیشنهاد کردند که در رابطه با گفتگوهای سال میان افغانها میزبانی میکنند. کشور آلمان بود و کشور جرمنی که خودش نشان میده کشورهای اروپایی علاقمند از این هستند تا در رابطه با پروسه سال همچنان بتانند در پهلوی ای که ایالات متحده امریکا در رأس از این قرار داره اینا هم کمکان دخیل باشند. یک و موضوع دوم ای بود که بار دیگر آقای یانس استولتنبرگ تاکید بری کرد که تا سال 2024 ناتو کمک‌های مالی و اقتصادی خود برای نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد و ما همچنان در ماموریت حمایت قاطع معتقد هستیم. و موضوع سوم، می‌توانیم بگوییم که هشدار داد برای طالبان که شما به هیچ گاه در میدان نبرد پیروز نمیشن، بهتر است که از خشونت دست بکشن و بپذیرن که در یک میز مذاکره یک جای با مردم افغانستان حضور پیدا بکنن و لااقل راه صلح دریابن.
از جمله بله. موارد بود که امروز صحبت شد. خانم سدید، به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم که آیا شما گفته میتونید که در قرار است در آجندای صحبت فردا، چون جلسه فردا هم ادامه داره، روی چه نکات صحبت خواهد شد؟
فردا مشخصا روی سه مسئله اینا صحبت میکنن. اول مسئله افغانستان است که بسیار مهم است، روی روند سال و همچنان ادامه همکاری های ناتو در افغانستان اینا صحبت میکنن، روی مسئله تنش ها میان روسیه و سوریه و همچنان مسئله عراق اینا فردا صحبت میکنن که به نمایندگی از افغانستان هم اسدالله خالد وزیر سرپرست وزارت دفاع و همچنان نیکولسکی نماینده ملکی ناتو در افغانستان و آقای اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع اشتراک میکنن و چگونگی اوضاع و احوال امنیتی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میتن، چون سرمنشی ناتو همچنان گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان دشوار است و ما تلاش میکنیم که همکاری های خود ادامه بدیم.
به نهایت تشکر خانم سدید. گزارش مستقیم بود از بروکسل در رابطه با نشست امروزی دفاعی کشورهای وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، چنانچه در خبر هم شنیدین، انتخابات میان حزبی نامزدان دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ایالت نیو همشهر پایان یافت و برنی ساندرز کاندید حزب دموکرات به پیروزی رسید. جزئیات بیشتر از همکار ما آقای قدیر مشرف میشنویم که برای پوشش خبری رویداد به نیو همشهر سفر کرده بود. آقای مشرف، سلام به شما، خسته نباشین. اگر لطف کنین در آغاز بگوین که خب بالاخره جریان چگونه بود و واکنش ساندرز بعد از اعلام پیروزی چی بود؟
سلام آقای سیفی، به شما و شنونده های عزیز، شام همه شنونده های ما بخیر. برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت امریکا، در یک رقابت بسیار تنگاتنگ آقای سیفی تانست که پت بوتیجیج رقیب دموکرات خود شکست بده. البته تانست که 26% آرای نیو همشهر را به دست بیاره، حالا که رقیبش آقای بوتیجیج 24% آرا را به دست آورد. پیش از اینکه به پاسخ سوال دومتان بپردازم، میخوام یک نکته را بیان بکنم، اویی که آقای ساندرز و بوتیجیج بیشتر به خاطر در نیو همشهر در صدر سایر کاندیدها حتی آقای جو بایدن قرار گرفتن که حمایت بیشتر جوانا را در نیو همشهر و همچنان طرفداران پروگرسیو ووترز یا رای دهندگان ترقی خواه از آن خود کردن. آقای ساندرز ساعت تقریبا 11:15 شب پس از پیروزی خود در جمع از صدها هوادار خود در ایالت در شهر مانچستر حضور یافت و گفت که این پیروزی ما آغاز پایان کار رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید است و از تمام رضاکاران و مرد و زن هواخواهش که در کمپاین انتخاباتی در هوای سرد، باران و برف کار کرده بودند ابراز سپاسگزاری کرد. ولی آقای بوتیجیج هم در یک کمپاین انتخاباتی حضور به هم رساند و گفت که ایالات متحده را یک بار دیگر متحد می‌سازد.
آیا از شمار کاندیدای دموکرات کسی هم بالاخره کنارگیری کرد؟
دو نفر از کاندیدها کنار رفتن، یکی آقای یانگ کنار رفت و یکی هم آقای بنت. و آقای یانگ پس از انتخابات نیو همشهر گفت که طوری که معلوم میشه کارهای زیاد باقی مانده که باید انجام بدیم، ولی باید از این کارزار انتخاباتی بیرون شویم به خاطر اینکه حمایت کافی را ما بر خود نداریم. ولی میخوایم در مورد بایدن صحبت بکنیم که یکی از کاندیدهای مطرح و جمهوری خواه ها طوری تبصره میکنن که هرچند جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین امریکا در انتخابات نیو همشهر باخت، ولی هنوز هم به عنوان یک کاندید مطرح در انتخابات و کارزار انتخاباتی 2020 حضور داره.
تشکر آقای مشرف. گزارش مستقیم بود از ایالت نیو همشهر در رابطه با پیروزی برنی ساندرز در انتخابات میان حزبی دموکرات. دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی هم باش پخش میشه همچنان ادامه دارند.